وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران باید در برابر نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی‌اش پاسخگو باشد. کاترین اشتون از ایران خواست به مذاکرات اتمی بازگردد. چین مانع از انتشار گزارش سازمان ملل درباره همکاری موشکی ایران و کره شمالی شد. شنونده گرامی، صبح بخیر. من مهتاب وحیدی راد با شما هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید وظیفه ایران است که به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخگو باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از ایران خواست به میز گفتگو بازگردد و مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 را بر سر برنامه اتمی‌اش از سر گیرد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی در واشنگتن گفت: سه ماه طول کشید تا ایران پاسخ داد. امیدوار بودم نامه‌ای محکم‌تر و بهتر دریافت کنم که نشان دهد آنها پیشنهاد روی میز را با دقت بررسی کردند. چین مانع از انتشار عمومی سند سازمان ملل درباره همکاری‌های ایران و کره شمالی در زمینه موشک‌های بالستیک شد. به گزارش رویترز و به نقل از دیپلمات‌ها، چین روز سه‌شنبه به اعضای شورای امنیت پیشنهاد کرد سند اخیر موقتاً مسکوت گذاشته شود. در این سند محرمانه که خبرگزاری رویترز پیش از این خلاصه آن را منتشر کرده بود، کارشناسان سازمان ملل می‌گویند ایران و کره شمالی از طریق یکی از کشورهای همسایه به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک پرداختند. منظور دیپلمات‌ها از کشور همسایه چین است. دادگاهی نظامی در بحرین روز سه‌شنبه 8 تن را به خاطر شرکت در اعتراض‌های اخیر در این کشور به زندان محکوم کرد و بنابر گزارش خبرگزاری بحرین یکی از این 8 نفر مردی ایرانی است. دادگاه امنیت ملی بحرین این شهروند ایرانی را که نام او محمد قاسم حسین ذکر شده به جرم شرکت در اعتراض‌ها به 2 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری بحرین بدون اشاره به زمان ورود این ایرانی به بحرین گفته است او پس از پایان دوره محکومیتش به ایران بازگردانده خواهد شد. به دنبال کشف یک بمب دستساز در حوالی شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، سفر تاریخی ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات امنیتی شدیدی همراه شد. این اولین سفر یک پادشاه یا ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند از زمان استقلال این کشور در سال 1921 میلادی است و هدف از آن نمایش مناسبات دوستانه دو کشور همسایه و پایان اختلافات تاریخی است. و تقی رحمانی، روزنامه نگار و فعال مذهبی که تنها 2 روز از آزادیش از زندان می گذشت، دیروز برای ساعتی بازداشت و بار دیگر آزاد شد. آقای رحمانی روز یکشنبه پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه 150 میلیون تومانی از زندان آزاد شد، اما بر پایه گزارش ها روز سه‌شنبه برای امضای صورت جلسه به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و همانجا بازداشت شد، اما به گفته همسرش او ساعتی بعد دوباره آزاد شد. از تغییر رحمانی، عضو شورای ملی مذهبی و مشاور مهدی کروبی در انتخابات سال 88 در سالهای پس از انقلاب حدود 17 سال در زندان سپری کرده است. و در این ساعت عزیزان از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای شما صدای فردا باشید، کاری از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. در برنامه امروز نخست به سوال یک کاربر وبسایت رادیو فردا پاسخ میدیم و سپس بحث آزاد برنامه امروز رو خواهید شنید که در آن 3 شنونده شرکت کردند. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا در ایمیلی که برای برنامه صدای شما صدای فردا ارسال کرده و ما رو مورد محبت قرار داده از ما پرسیده که توضیح بدید که چجوری میشه در سایت رادیو فردا عضو بشیم و خبرنامه های تازه رو از طریق ایمیل برای من بفرستید و تلاش کنید که در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا پاسخ من رو بدید. دوست عزیز، با سپاس از محبت شما یادآوری میکنیم برای اشتراک در وبسایت رادیو فردا و دریافت خبرنامه های رادیو فردا کار ساده است. اگر به وبسایت رادیو فردا در ایران دسترسی دارید، در بالای صفحه روی اشتراک کلیک کنید و آدرس ایمیل خودتون رو در صفحه‌ای که باز میشه وارد کنید و از اون پس خبرنامه های ما از طریق ایمیل به دست شما خواهد رسید. و یا میتونید کار دیگری رو هم انجام دهید، مثلا همین ایمیلی که شما دوست عزیز برای ما فرستادید. ما آدرس ایمیل شما رو وارد بخش اشتراک خواهیم کرد. دوستان دیگر هم که اگر دلشون میخواد خبرنامه های رادیو فردا به دستشون برسه، کافیست به ما ایمیل بزنن و از ما بخواهند که اونها رو مشترک کنیم. ما این کار رو برای شما انجام میدیم. خبرنامه های وبسایت رادیو فردا هر روز از طریق ایمیل به دست شما خواهد رسید و در اونها تازه ترین فیلتر شکن های ما نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با سپاس از همه شما دوستان که با رادیو فردا چه از طریق پیامگیر و چه از طریق ایمیل و پیامک با ما در تماس هستید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت دارند: آقای سعید، آقای ارجنگ و آقای آرش، که من از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا زندان و زندانیان در ایرانه. چه زندانیانی که به جرائم مختلف ناچار شدن پشت میله های زندان برند و یا کسانی که با آنها زندانیان سیاسی گفته میشه. اخیراً خبرهایی از زندانهای مختلف ایران منتشر شده در رسانه‌های گوناگون. مسئله زندان و شرایط نابسامان زندانها در ایران این روزها دیگه فقط مختص به مخالفان جمهوری اسلامی نیست که از وضعیت بد زندانها در ایران بگویند، یا زندانیان سیاسی از وضعیتشون در زندانها گله و شکایت کنند. حتی در مجلس شورای اسلامی هم نمایندگان مجلس درباره این موضوع تذکر دادند. سازمان زندانها اعلام کرده که بودجه‌ای که در اختیار دارد برای این همه زندانی، زندانیانی که شمار آنها روز به روز افزایش می‌یابد، خیلی کم است و حتی قادر به تأمین 3 وعده غذا برای همه زندانیان نیست. با این حال هنوز جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان حامی دولت دهم در مجلس اصرار میکنند که وضع زندانها در ایران خوب و استاندارد است. حالا این استاندارد در حد استانداردهای جهانی است یا مسئله دیگری است، اون رو نمیدونیم و این مسئله رو من با هر سه شما در میون میگذارم. وضعیت زندانها رو در ایران و وضعیت زندانیانی که پشت میله‌های این زندانها در ایران قرار دارند چگونه است؟ اگر موافق هستید با آرش شروع میکنیم.
اولین چیزی که ما در مورد زندان میتونیم بگیم اینه که زندان برای چیه؟ یعنی هدف از این که یه نفر رو زندانی میکنن چی میتونه باشه؟ زندان باید یه جایی باشه که باعث تعذیب و تربیت آدم بشه، جایی که آدم سعی بره اشتباه کرده یا بخواد خودش رو درست کنه، نه اینکه بخواد اونجا بره یا یه چیزای جدیدتر و تازه‌تری که شاید تو عمرش و تو این دنیای بیرون دیده باشه، شاید اصلا بیرون وجود نداره و خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم میتونه از اونجا شروع بشه. یعنی خیلی از مشکلاتی که ما تا حالا باهاشون روبرو نشدیم میدونیم که از زندان شروع میشه. و اولین چیزی میخواستم در مورد زندان بگم، اول اینکه ما زندان رو بد تعریف کردیم. زندان یه جایی برای اصلاح برای کسی که فهمیده اشتباه کرده، نه اینکه کسی که این اشتباهش باعث کسی که این زندان یک موزل خیلی بزرگتری براش باشه.
سپاسگزارم. نظر آرش رو دوستان شنیدید. آقای ارجنگ، نظر شما درباره وضعیت زندان‌ها در ایران و زندانیان اصولاً چیست؟ بفرمایید.
من این نکته رو عرض کنم که متاسفانه زندان‌های ایران اکثریتشون، متاسفانه من تأکید میکنم، زندانیان در زندان‌های ایران بسیار وضعیت نامناسبی دارن، هم از نظر بهداشتی و هم از نظر برخورد زندانبانان. و حتی این زندانی ها رو حتی اون 15 دقیقه‌ای که هواخوری میدن در طول روز و با محدودیت شدید و حتی در بعضی مواقع که خودم شاهد بودم، اینها رو مورد ضرب و شتم با کابل قرار میدن. و اینکه این آقایون الان در نظام جمهوری اسلامی و حالا چه خود شخص رهبری یا مسئولین دیگه نظارت بر زندان ها دارن این مسائل رو مطرح میکنن که در سطح استانداردن، کاش میشد که همین آقایونی که الان من نامشون رو ذکر کردم حداقل به مدت یک هفته در زندان اینا رو نگه میداشتن و متوجه میشدن که آیا در سطح استاندارد هست یا نه.
اجازه بدید آقای ارجنگ، در مورد مسائل دیگر در ادامه برنامه حتما گفتگو خواهیم کرد. من ازتون خواهش میکنم که کوتاه بیان بکنید نظرتون رو تا دوستان دیگر هم فرصت داشته باشند که نظرشون رو بیان بکنن در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. با سپاس از ارجنگ که نظرش رو بیان کرد، از آقای سعید میپرسم. آقای سعید، شما وضعیت زندان و زندانیان رو در ایران چگونه میبینید؟
عرض کنم خدمتتون، زندان خب به خودی خود اگر که ما به نفس قضیه نگاه بکنیم، باید در هر جامعه، حتی آزادترین جامعه ها، وجود داشته باشه که جلوگیری بکنه از ناهنجاری های اجتماعی، تا حدودی مشکلات اجتماعی رو حل بکنه. و اونایی که دست به خلاف یا اعمال غیر قانونی میزنن، قانون تعریف شده است برای یک جامعه، دست به همچین کارهایی بزنن، باید یه جای جهت تنبیه وجود داشته باشه. ولی خود زندان رو باید ببینیم چه تأثیری روی محیط اجتماعی ما داره. ما الان زندان ها رو که این روزا یه چیز عرفی شده، خیلی به زبون ها در میاد و خیلی ها میشنمیم فلان کس و فلان کس رو گرفتن انداختن زندان، چه اگه خلافکاری گرفتن بیشتر متاثر میشین. جزئیات این که آدم بخواد ببینه چه کسایی تو زندان ها هست که یاره طولایی میخواد تا تحریکشی بکنی. ولی وزن خود زندان امروزه به نظر من لوس شده، چون که خود اون کسی که قرار تنبیه بشه، یک خلافکار اجتماعی، حالا شامل مواد مخدر فروش باشه یا بزهکار دیگه، در کنار بخشی از انسانهای شریفی که قرار گرفتن، یک نقطه قوتی براشون شده. جنبه مثبت چی من کار ندارم، چون اونا تاثیر مثبت روی اینا میذارن، ولی نقطه تفریحشون شده برای تنبیه و آزار این انسانهای شریف. و زندان اصلا مفهوم معبای خودش از دست داده، اونجا شده تفریحگاه بخشی از زندانیان بسیار خطرناک که نیازی نیست اصلا وادارشون بکنه، چیزی از زندگی دیگه نمونده براشون، دست به هر عمل شنیع بزنن که این زندان و مفهوم زندان رو بگیره. یعنی در واقع هنجار اجتماعی اونجا به وجود نمیاد، بلکه ناهنجاری تشدید میشه. چه بسا که امروز زندانهای ما مأمن امنیه برای ساقیهای مواد مخدر و غیره و ذالک.
سپاسگزارم. نظر سعید رو هم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. در اینجا میخواستم از هر سه شما بپرسم که در ایران درسته که سازمانی به نام سازمان زندانها داریم، اما تعدد مدیریت در حوزه کسانی که بازداشت میشوند و زندانها مشکل دیگری است که در ایران خود نمایی میکنه. وزارت اطلاعات زندان داره، سپاه برای خودش زندان داره، نیروی انتظامی برای خودش زندان داره، اینها هر کدام بازداشتگاه ها یا زندان های مختص به خودشون رو دارن و به موازات همدیگه کار میکنن و قوانینی هم که بر اونها حاکمه با همدیگه فرق میکنن. مثلا شما زندان کهریزک رو در نظر بگیرید که زیر نظر نیروی انتظامی است، یا زندانی که اخیراً خبرهایی درباره اون زندان منتشر شده، زندان قرچک که گفته شد چند تن از زندانیان سیاسی خانم‌ها رو به اونجا منتقل کردن. در مورد این موزل که هر نهادی زندان مربوط به خودش رو داره، نظر شما چیه؟ در اینجا اجازه بدید اول نظر آرش رو بپرسیم. آرش، خواهش میکنم، بفرمید.
خواستم بگم خودتون اولین اشاره کردین به موازی کاریه، به اینکه اصلا بازداشت برای چیه. بعد ما چند دلیل داریم، یه موزل اجتماعی سیاسیه و هر دلیلی که باعث بشه یه آدم بخواد به زندان بره. اولین چیزی که یه آدمی که قراره به زندان بره اینه که باید خلافش مشخص بشه، جرمی مرتکب شده مشخص بشه تا تناسب اون بخواد مجازات بشه. ولی یکی از موزلاتی که ما داریم دقیقا همین مسئله است، موازی کاری، که قوانین دوری هسته که دقیقا دست رو برای این نهادهای پایین نه بالا. ما یه سلسله مراتبی داریم که از بالای نظام گرفته تا پایین که اجراییات هسته. ما همیشه هر موزلی تا اتفاق میفته، از زندان گرفته تا کوچکترین مسئله، مثلا قطع شدن برق، قطع شدن آب، همیشه میایم به اون ستونای اصلی نظام نشونه میریم که این میتونه اشتباه باشه، چون موزل اصلی ما برخوردیه که تو پایین شکل میگیره، از برخوردی که اولین کسی که با یه مجرم که هنوز مشخص نیست ایشون مجرم باشن یا نباشن صورت میگیره، بدترین برخورد با این پایینه. من خودم یکی دو تا مورد سراغ دارم که خودم مستقیم بودم که مسئله ما کشیده شد به وزارتخونه، بعد پایین. ما مسئله اون تو وزارتخونه حل شد، یعنی اصلا مشکلی نبود، خیلی برخورد خیلی عالی، محترمانه، بسیار عالی. ولی وقتی به پایین‌ترین مرحله که کسی که وظیفه اجرا کردن داره رسیدیم، دیدیم بدترین برخورد، بدترین حالتی که هر کسی میتونه فکرش رو بکنه که شاید اصلا تلفن اونا شما نباشین، ولی بدترین حالت ممکن با شما اتفاق میفته. و نهادهایی هم هستن به این رسیدگی کنن، ولی ما اولین چیزی برخورد میکنیم یه مجرم گرفته میشه، اولین حقش اینه که به وکیل دسترسی داشته باشه. یعنی یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که ما به وکیل دسترسی نداریم. یک کسی که به عنوان یه مجرم گرفته میشه، اولین مرحله باید وکیل خودش رو ببینه، تا اون وکیل شاید همه به قوانین آشنایی نداشته باشن، شاید چون جرم یکی هست، یکی مرحله ارتکابشه، یکی مرحله اعتراف یا دفاع از خودشه، که اونا میتونن قوانین اینقدر در اونا بازه که میتونن از بچه که کلمات ما استفاده کنن برای مجرم جلوه دادن ما. یعنی دقیقا برعکس میشه، ما برای اینکه از خودمون دفاع کنیم با حرفایی میزنیم باعث میشه که ما خودمون مجرم جلوه بدیم. و از بیترین چیزی من اعتقاد دارم باید بهش بسیدیدی بشه، یکی درس تخصصی زندان. یعنی یک زندانبان اول باید بدونه که وظیفه‌اش چیه. دلیلش این نیست با زندانی برخورد کنه، دلیلش اینه باید بدونه چجوری با زندانی برخورد کنه، چجوری زندانی رو متفق کنه که باید اشتباه خودش رو اصلاح کنه، نه اینکه اونا تأخیر کنه یا نمیدونم هر برخوردی که باعث بشه اون طرف عاقبت کار خودش فکر نکنه، به تلافی برخورد دیگران فکر کنه. این اصلی مسئله است که باید پایین تخصصی بشه. یعنی زندانبان ما اول باید یه روانشناس خوب باشه، نه اینکه ما بدترین آدما رو بذاریم زندانبان. بعد اینه که ما بدونیم با چه نهادی طرفیم، با چه قاضی طرفیم، با چه وکیلی طرفیم، نه اینکه تقریبا از اول هدف این باشه که ما رو محکوم کنن، حالا چه شکنجه روحی، چه جسمی، که روشای خیلی خوبی بلدن. یعنی از کلیترین زندان من یکی وکیله، یکی قاضیه، که ما بدونیم با چی طرفیم، که این بزرگترین موردیه که من میتونم ببینم تو زندانهای ما هست. و یه موردی هم که خودتون اشاره کردیم اینه که نهادهای ایران هر کدوم جداگانه یه زندان مخصوص دارن، که من خودم به چشمم چندین مورد دیدم. یعنی یکی این که روزمره میبینیم هر جایی بازداشت های یه مسئله هم
فقط. آقای آرش، خواهش میکنم کوتاه‌تر بیان کنی تا فرصت این رو داشته باشیم که نظر سعید و ارژنگ رو هم بپرسیم. خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
بله، یه مسئله بود که حتی بنیاد شهید تو زمان جنگ میگفتن بازداشتگاه داره. یعنی اگه این مسئله باید خلاصه یه نهادهایی باشن که نظارت کنن، یه انسان اینقدر کرامت و ارزشش بالا هست که هر کسی نباید به خودش اجازه بده یه انسان رو در بند کنه. و این بزرگترین موزل شاید به نظر من که هر نهادی برای خودش یه جایی رو به عنوان یه بازداشتگاه، به عنوان یه زندان، که اونا اون فرد رو اونجا نگه میدارن، و سلسله مراتب رو طی میکنن تا بعد به زندان میرسه. یعنی بدترین حالت شاید راحت‌ترین جا برای مجرم زندانه، ولی بدترین جا اون بازداشتگاهی که اون طرف باهاش برخورد داره، اطلاعات، آگاهی، نیرو انتظامی، دفاع، یعنی همه اینا برای خودشون بازداشتگاهی دارن. این خیلی بده. یعنی بدترین حالت یکی میتونه فکرشو بکنه این هیچ راهی هم برای این باز نگذاشتن که طرف بتونه پیگیری کنه برای چی همچین جایی بوده، برای چی به اینجا کشیده شده.
بله، یعنی کسی پاسخگو نیست، یعنی واقعا نهادی که پاسخگو باشه برای مشکلاتی که برای یک فرد که به هر اتهامی بازداشت شده و بعد حتی بیگناهیش ثابت شده، کسی نیست که پاسخگو باشه. آقای آرش سپاسگزارم، عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم چون زمان به سرعت پیش میره و برنامه رو باید با نظر هر سه شنونده ما دنبال بکنیم. در اینجا نظر سعید رو درباره همین سوالی که با شما مطرح کردم میپرسم. سعید بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که آقای آرش خیلی خوب جامع توضیح دادن. ما به جای اینکه بگیم هر کدوم از این سازمان‌ها و گروه‌های مختلف حاکمیت زندان خاص خودشونو دارن، باید این تعبیر داشته باشیم که هر کدوم بازداشتگاه خاص خودشونو دارن. و چون سازمان زندان‌ها یک برنامه تعریف شده‌ای داره یا پذیرش زندانش به تعداد مشخصی تعریف شده است، طبیعیه تا انتظار پذیرش زندانی بعدی باید جاش وجود داشته باشه. گاهی پیش میاد تو این بازداشتگاهی که شما مربوط به هر کدوم از مراکز اطلاعاتی یا سپاه یا غیر وزاره که اسم آوردی، ممکنه یک بازداشت موقت به بازداشت طولانی مدت تبدیل بشه بدون اینکه تکلیفش معلوم بشه، یا مراجعینی که میخوان به این بازداشتی ها تماس بگیرن تا تکلیفشون از طریق دادگاه ها معلوم نشده اجازه ملاقات بهشون نمیدن، میدوننشون. من فکر میکنم که اینجوری بگیم تعبیرش دقیقتر و بهتره. هر سازمانی برای خودش بازداشتگاهی داره و چون حجم و کثرت بازداشت‌ها تو این ایام اینقدر زیاد شده که دادگاه‌ها فرصت رسیدگی به جزئیات کار اونا رو نداره، یا در واقع شاید هم به تعبیر نمیخواد انجام بده، این وضعیت تو این بازداشتگاه‌ها میمونه. و چون بازداشتگاه‌ها از یه انسجام مثل سازمان زندان‌ها برخوردار نیستن، رفتارهایی که اونجا شما می‌بینید رفتارهای ممکنه به مراتب بدتر از درون زندان‌ها باشه، یا کاری که انجام میشه به خاطر عدم تخصص نگهداری بازداشتی‌ها، حالا شرایط بد، بیماری‌ها، امراض مختلف مصری، عرض کنم خدمتتون عدم بهداشت، مواد غذایی، غیر وزاره کمبوداشون روی بازداشتی ها به قدری تاثیر سوء بذاره، یا امکانات خنک کننده محیط یا گرم کننده محیط به قدری اثر سوء بذاره که دوره زندانی قانونیش کمتر انتشار ببینه. من فکر میکنم اینجوری تعبیر بکنیم و تا تکلیف بازداشتی مشخص نشده هیچ کدوم از اینا از این بند دلهره‌آور آزاد شدن بهره نخواهند.
سپاسگزارم. نظر سعید رو میشنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. و آقای ارجنگ، نظر شما درباره زندان‌های مختلف در ایران، زندان‌هایی که به طور موازی کار می‌کنند، نظر شما؟
من خدمت شنوندگان عرض کنم متأسفانه در جمهوری اسلامی این بازداشت‌های موقتی که بعضی از ارگان‌ها دارن مثل نیروی انتظامی و سپاه، اکثریت این افرادی که نگه می‌دارن به مدت طولانی مدت، حتی بوده تا 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، اینها غیرقانونی هست و علتش هم اینه که متهم هیچ دسترسی به هیچ وکیلی نداره، شرایط بسیار سخت و توهم با شکنجه داره این افراد رو نگه می‌دارن که اصلا مجال درست فکر کردن هم بهش نمیدن، اینقدر این رو مورد اذیت آزار و شکنجه میدن. اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی صدای منو میشنون، باید بهشون بگم که اکثریت این افراد در محدودیت خیلی شدید از نظر بهداشتی هستن، به طوری که در این بازداشت‌های موقت و یا به عبارتی سلول‌های انفرادی حتی از نظر سرویس بهداشتی اینا بسیار محدود هستن، به طوری که خیلی از این افراد متاسفانه دستشون شکسته بود. حالا من اطلاع ندارم که آیا در شکنجه‌های قبلی دستشون شکسته بود یا نه، بر اثر حادثه خاصی در شکست بود، ولی این دست شکسته رو میگرفتن و میپیچوندن و طرف از حال میرفت. من انتظار دارم که مسئولین جمهوری اسلامی از جمله خود مقام معظم رهبری که این همه بحث عدالت میکنن و بحث انسان دوستی میکنن و صحبت از حقوق بشر اسلامی میکنن، خود رهبر جمهوری اسلامی سرکشی به این بازداشت های غیرقانونی که احداث شده از طرف ارگان ها و نهادها دری بزنن، وضعیت زندانی ها رو از نزدیک ببینه، با اونها صحبت بکنه و نحوه برخورد زندانبان ها رو هم بشنوه از زبان خود زندانی.
اخیراً تعدادی نامه از سوی زندانیان سیاسی منتشر شده از شکنجه هایی که در زندان دیدند. دوستان، برای اینکه شکنجه در ایران به طور کلی وجود نداشته باشه، شما چه راه حل هایی رو میتونید پیشنهاد بکنید؟ اجازه بدید با آرش شروع بکنیم، بعد نظر شما آقای ارجنگ و آقای سعید رو هم جویا خواهم شد. آقای آرش بفرمایید.
مسئله خیلی خوبی اشاره کردید، مسئله شکنجه و علت. ما دایره جمهوری اسلامی داریم، پس اولین چیزی که داریم باید قوانین اسلامی اجرا بشه. در مورد شکنجه، یکی از بدترین اعمالی که میتونه روی مجرم اجرا بشه یه شکنجه است. ما بیشترین آمار شکنجه رو جمع کنم با اطلاعاتی که در اختیار دارم تو بازداشتگاه ها صورت میگیره. یعنی یکی از اون جایی که ما قدرت پیگیری کردنش و دایره دفاع از خودمون رو نداریم اونجا. ما تو قوانین اسلامی، تو قرآن ما اومده که به هر اندازه که قصاص، که دیه، که حد، به هر اندازه که جرم داریم باید به همون اندازه ما مجازات بشیم. یعنی اگه کسی به چه صورت کسی فیلی زد، فقط حق داره چه حکومت چه اون طرفی که مظلوم واقع شده یه فیلی جواب بده. ولی ما خیلی وقتا شاهدیم، یعنی بزرگترین گلهی که من دارم تو همین مشکلاتی که واسه خودم دوستان پیش آمده، مجازات ما اصلا هیچ تناسبی نداره، چه در مورد اعتراف گرفتن و چه در مورد مجازات کردن، هیچ تناسبی با هم دیگه نداره. یعنی اگه واقعا بخواد این اجرا بشه، باید قوانین اسلامی اجرا بشه و این لازمش اینه از سطح بالا تا پایین این اجرا بشه.
سپاسگزارم، نظر آقای آرش رو شنیدیم. از آقای سعید خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو درباره راه حلی هم اگر به نظرتون میرسه که میتونه جلوی اعمال شکنجه رو بگیره، اون رو هم بیان کنید. آقای سعید خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
این موضوع سر نوع شکنجه و انواع شکنجه نیست آقای خاکزاد. اصلا ما باید تصور بکنیم که این بازداشت ها توجیه اصولی دار یا نداره. وقتی شما برای بازداشت هاتون توجیه نداریم، هر رفتار دیگه غیرعادی نیست برای اونا. شما مثلا ما ادعامون اینه حکومت جهانی هستیم، الگوی حکومت های اسلامی جهانی هستیم. آخه این چه الگوییه که بعد از 33 سال انقلاب زنداناش خالی که بود پر شده، تازه جا نداره، زندانهای موازی هم کنارش گذاشتن. این فرد که ما داریم میشنویم با چه معیار، با چه معیار انسانی میتونیم توضیح بدیم آقا اگه این کارو بکنن شکنجه کمتر میشه، اگر اون کارو بکنن زندانی کمتر میشه؟ نفس قضیه حکومت ما، حاکمیتی که رو ایران برقراره، این با هنجارهای اجتماعی همگن نیست. طبیعیه که مسائلی هم که به تبعش پیش میاد، شکنجه هایی که ما میشنویم برای اون برای اخباری رو که میشنویم، دل ما رو به شدت به درد میاره. نه ما که ایرانی هستیم که به جای خودش، حتی اروپایی ها، آمریکایی ها، حتی اسرائیلی هایی که حکومت برقراره، انسان انسانه، فرق نمی کنه هر عقیده و ایمانی داشته باشه. نفس شکنجه نفس انسانی نیست و هیچ انسانی از رنج و آزار کسی دیگه به لذت نمیفته مگر مشکل روانی داشته باشه. و من باز دوباره تکرار میکنم، خود زندان ها مسئله که چرا اصلا بیدوی اینقدر بازداشت صورت چه به چه توجیه، اصلا جرم سیاسی تو قانون تعریف شده که این همه بازداشتی داره؟ اون مسئله وقتی ازشون باز گذاشته دیگه شکنجه کرده، براشون نباید خیلی سخت باشه. من آرزو میکنم روزی برسه که روابطی که بین انسان ها غالبه در تمام دنیا، تو کشور من هم وجود داشته باشه، بازداشت‌ها کاسته بشه و انسان ها با هم دیگه رفتار انسانی داشته باشه، نه بر اساس معیارهای خودی و غیر خودی و غیر متعلق.
سپاسگزارم از سعید، سپاسگزارم از ارجنگ و همینطور سپاسگزارم از آرش که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و یا 2042-02-21-12-41-14. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603
877-174-150. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما، صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.